زن ها بدنشون انتظامی ترن، با بدنشون تجربی تر مواجه میشن، مرد ها خیلی کمتر. در این دلیل زن ها آزمون خطا میکنن تا بدنشون کشف میکنن، مرد ها خیلی کمتر اتفاق برشون میفته. توی دوران معاصر ما کلا توی دو تا نهایت، توی دو تا آکادمی اومدیم بررسیش کردیم، دانشکده پزشکی و دانشکده روانشناسی. این یعنی چه؟ یعنی که من مسئله جنسی رو مادامی میخوام بهش بپردازم که تو حوزه آسیبه. و سعی کردم که تجربه دخترها رو بشنوم، ببینم که اونها چگونه تجربه کردن.
مهناز ابراهیم پور متولد 1365 در امیدیه خوزستان است. او دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1383 و کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه الزهرا است. او از سال 1391 به عنوان تحصیلگر در بخش جامعه شناسی شهری و توسعه مشغول بوده و در این میان کار در گروه های توانمندسازی اصفهان، تهران و استان فارس را نیز بر عهده داشته. او در علوم پزشکی اصفهان به صورت همکار طرح در حوزه رفتار جنسی و اختلال میل فعالیت دارد. تجربه میدانی خانم ابراهیم پور در حوزه جامعه شناسی شهر و توسعه از دریچه تحصیلگری در اجتماعات محلی بوده است. حوزه علاقمندی و فعالیت وی در سه بخش توسعه، نظام رفتار جنسی و روایت نویسی است.
سرکار خانم مهناز ابراهیم پور، بسیار خوش آمدید. خانم ابراهیم پور، شما در حوزه تحقیقات کتابخانه‌ای یا تجربه زیسته‌ای که داشتید چطور به حوزه زیست جنسی در ایران معاصر برخوردید؟ چطور شد که وارد حوزه تحقیق و پژوهش در این حوزه شدید؟
واقعیتش من موقعی که اولین بار دانشجوی جامعه شناسی شدم، دانشجوی خوابگاه شدم. وقتی که وارد فضای زنانه خوابگاه شدم، متوجه شدم که فضا با اون چه که من جامعه پذیر شده بودم توی اون فضا خیلی متفاوت بود. متوجه شدم که توی فضای زنانه یک سطح مشخصی از دانش جنسی هم تولید میشه و انتقال پیدا میکنه و متوجه شدم که آنچه که از فرآیند جامعه پذیری من تا قبل از تجربه دانشگاهیم اتفاق افتاده و بعد از این دوران کاملا متفاوت بود. متوجه شدم که بیام و تجربه انسان‌ها رو بشنوم و هیچ چیزی در جامعه شناسی مهمتر از این نیستش که پژوهش یک جامعه شناس با زیست خودش ارتباط داشته باشه. ما اصطلاحاً بهش میگیم که ربط ارزشی داشته باشه و من می‌خواستم که چیزی رو پژوهش کنم که به زندگی خودم ارتباط داره. بعد اومدم متوجه شدم که اونم ببینم که آدمای دیگه چطور جامعه پذیر شدن تو زیر مسائل جنسی، چه چیزهایی رو پشت سر گذاشتن و امروز چگونه دارن عمل میکنن. بعد مثلا خوب نگاه کنیم، یه چیزی مطرح شده بود، ما با یک واقعه جدید مواجه شده بودیم، ما میتونستیم تعامل برقرار کنیم. در حدی قبل از اون مثلا ما موقع فقط مثلا توی دوران مدرسه شما فقط با یک همجنس ارتباط برقرار میکنیم، با اون سخن میگیم، بعد نظام کنترلی خانواده و نظام آموزش کنترلش خیلی بیشتره.
بله.
و عملا آدم ها نیستن که تصمیم میگیرن، اون لب بزرگ نظام های آموزشی، لب بزرگ نظام دوق خانواده است که داره حرف میزنه. انسانه نیست که حرف میزنه، انسانه نیست که عمل میکنه. بعد فکرم که خب این بعد متوجهم که چقدر ما کم راجع به این چیزها میدونیم، چقدر ما کم مکتوب کردیم و چقدر جامعه ما کم سخن گفته یا اگه که سخن گفته چقدر کم شنیده شده، چقدر کم نوشته شده. من یه استاد داشتم که اتفاقا دیروز فوت کردن، متاسفانه ایشون استاد فلسفه بودن و خیلی خوشحالم که الان فوت شده که میتونم ازش یاد کنم، آقای دکتر مرادی. همیشه ما میگفتن که شما به من جامعه شناس باید تجربه کنین، تجربهاتون رو بنویسین و این گونه است که فرهنگ خلق میشه. آدم ها یک جامعه باید یاد بگیرن که از تجربهاشون بگن و تجربهاشون رو بنویسن.
خب شما چه تجربه کسب کردید اونجا؟
خب ببینید منم از یک کانتکست میدم واقعا از یک زمینه از یک بافتاری میومدم که کاملا همراستا با سناریو یا نمایشنامه قالب جامعه ما تو حوزه مسائل جنسی، یعنی سکوت. و با این شکل مواجه شدم که داشتم چیزهایی رو میدیدم و چیزهایی میشنیدم که از اونجایی که ازش میومدم کاملا متفاوت بود. تو هر خانواده یک آقا وجود داره، این آقا میتونه که پدر باشه، میتونه برادر باشه، و خب تو فضای زنانه خوابگاه برادر و پدر نیستن. بنابراین نظم اجتماعی اصطلاحاً به قول جامعه‌شناسی آلمانی اپوخه میشه که در تعلیق قرار میگیره، در پرانتز قرار میگیره. خب نظم جامعه عوض میشه. ما همیشه توی خانه بدنهای هموار و ناهموار رو میبینیم، ولی آنچه که مجبد دیده شدن پیدا میکنه بدن همواره، یعنی بدن یک دست مردانه. آره ما بدنمون چون نگاه کنیم مثلا تو کتابای علوم رو به بچه ها چی یاد میدیم؟ وقتی که میخوایم تو کتابای علوم به بچه ها بدن رو نمایش بدیم، نمیخوایم اعضای بدن رو معرفی کنیم، ما چیزی که میبینیم بدن مردانه است. ما بدن زنانه رو تو کتابا نمیاریم که نشون بدیم،
بله.
که اعضای بدن رو به بچه نشون بدیم. خب این یه سطح از جامعه پذیریه دیگه. ولی توی خوابگاه که قرار میگیرید سراسر ما اتفاقا تو خوابگاه زنانه شما بدن هموار نمیبینید. اصلا بدن هموار مجبد دیده شدن پیدا نمیکنه. بدن ناهموار زنانه است با پستی بلندی هاشه که مجبد دیده شدن پیدا میکنه. و چیزی که بر من جالب بود چیدمان فضای خوابگاه، چیزی که داشتیم که پر از آینه بود. آینه هایی هستن که آدم ها میتونه همدیگر ببینن، حتی اگه آینه های واقعی هم نباشه چشمای زن ها برای همدیگه آینه است. اونا میتونن همدیگر ببینن و راجع به بدن همدیگه و همدیگه در واقع نظر بدن.
بله.
و شما موضوع نیکتن نمیکن دیده شدن پیدا میکنین، چیزی که خارج از این فضا امکان دیده شدن نداره. چون نگاه کنین جامعه ما، یعنی با بافتار جامعه سنتی اسلامی، حالا به طور خاص بشه سنتی، تعریف مشخصی از بدن داره و تعریف مشخصی از عرصه عمومی و عرصه خصوصی داره که عرصه خصوصی معمولا دیده نمیشه و در اندرونی خودش دست کم وجود داره و ما چیزی از این اندرونی نمیبینیمش. و من فکر کنم که خب توی فضای خوابگاه همه اینها، همه این قواعد و قانون‌ها به تعلیق در میاد و یک آزمایشگاه اجتماعی میشه.
بله.
و من فکر کنم که خب این چیزی که میشه راجبش نوشت، میشه راجبش سخن گفت و میشه دید که خب من حالا به عنوان یک زن بدنم رو اونجا چگونه میتونم ببینم و از مدخل اون بدن هویتم رو چگونه میتونم که تجربهش بکنم.
بله.
و من یک بار دیگه تونستم هویتم رو بسازم. یعنی حالا به سنت جامعه شناسی برساخته‌گرا هویت چیزیه که یک بار ساخته نمیشه و تمام بشه. هویت چیزیه که همواره در حال ساخته شدنه. حتی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم. و تصمیم گرفتم که بیام و تجربه زنها رو از این محیط بنویسم. اینکه ما وقتی که امکان دیده شدن پیدا میکنین چه چیزی رو میبینین؟ حالا که این بدنه میتونه ببینه، دیده بشه، چه چیزی ازش به تصویر کشیده میشه؟ و اینگونه بود که اومدم و توی حوزه مسائل جنسی تصمیم گرفتم که بنویسم و تصمیم گرفتم تولید محتوا بکنم. و از طرف دیگه فکر میکنم که جامعه ما جامعه نگفتن هاست و جامعه نشنیدن هاست. و فکر کنم که خب حالا میتونیم که به لبهای زیادی امکان سخن گفتن بدیم و پژوهش کیفی این امکان رو به من میداد که به مسابقه از رسته دبش های رهایی بخش به موضوع مورد مطالعه.
دقیقا موضوع مورد مطالعه شما چی بود؟
بررسی تحول سبک زندگی جنسی در خوابگاه های دانشگاه های دولتی شهر تهران. بعد فکر کنم که ما برای جامعهمون، یعنی فکر کنم که تو فضای جامعه شناسی ما برای اینکه بتونیم جامعه شناسی تجربه گرایی داشته باشیم و ما نیاز به جامعه شناسی تجربه گرا داریم، ما نیاز به جامعه شناسی بومی داریم، نیازمندیم که ما بتونیم تولید محتوا بکنیم. اصلا ببینیم که این جامعه چی هست، توصیفش بکنیم، بعد بتونیم تحلیلش بکنیم. و من وارد توصیف این جامعه شدم و سعی کردم که تجربه دخترها رو بشنوم، ببینم که اونها چگونه تجربه کردن. فکر کنم که همه جوامع همین کار رو کردن، یعنی همه جوامع، یعنی جامعه شناسی از اون دورانی که شروع در واقع متولد شد شروع کرد به ثبت کردن تجربه ها، اول توصیف کردنش و بعد تحلیل کردنش. من فکر میکنم که بیشتر توی توصیفش بودم تا حالا تحلیل کردنش. البته تلاش کردم که به تحلیل کردن برسم، ولی فکر میکنم که هنوز ما خیلی جا داریم که بشنویم و بنویسیم.
خب شما از این عنوانی که انتخاب کردید و پایان نامه‌ای که روش کار کردید، حالا چه داده‌ای برای ما دارید؟ چه توصیفی دارید؟
ببینید، من متوجه شدم که ما خیلی و ما زندگی جنسیمون همیشه در سایه اتفاق افتاده.
بله.
یعنی من نمیتونم بگم جامعه‌ای که البته اولش گفتم که جامعه سکوته، ولی جامعه بیکنش نیست. ما تو جنسی بیکنش نیستیم، ما کنش میکنیم. بله. منتها این کنش در سایه است. و حتی مثلا یه مصاحبه خودتون داشتین راجع به بچهای مدرسه، اینکه ما همیشه، من فکر کنم این قضیه امروز هست، این قضیه هر روزه است، یعنی قضیه طول تاریخ ما بوده، نه تنها ایران که همه جوامع اینو داشتن، منتها اینکه ما الان داریم میشنویمش و اینکه ما کم کم داریم این زندگی در سایه رو داریم تلاش میکنیم بیاریم زیر این نور و ببینیمش، ببینیم که ما چه دیدیم، یعنی چه اتفاقی افتاده.
چی داره تلاش میکنه بیاره زیر نور؟
روشنفکرها، معلمین، رسانه، مردم عادی، تلگرام، فضای مجازی.
چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟
برای اینکه دیگه میتونیم، وقتی که شما یک ماهیت زندگی جنسی رو نفیش میکنیم، زندگی جنسی که نفی نمیشه، مثل یک مایه خزنده لابلای سایر کنشه شما میگرده، بعد تبدیل میشه، یعنی کنش سیاسی شما رنگ جنسی میگیره، سینمای شما رنگ جنسی میگیره، اقتصاد رنگ جنسی میگیره، ذائقه رنگ جنسی میگیره و بعد اینه که مثل یک مایه خزنده لابلای همه کنش های شما گشته.
از کی داره این اتفاق میفته؟
شاید تو ایران معاصر خیلی بیشتر بوده، شاید از اون زمانی که ما تصمیم گرفتیم که جامعه رو یه جورایی فیلترینگش بکنیم، بیشتر این اتفاق افتاده.
آها، یعنی در یه حوزه ای ما امر جنسی رو فیلتر کردیم یا روش سرپوش گذاشتیم، بعد این سیال در حوزه های دیگه خودشو بازتولید کرد.
دیگه الان واقعا امر سیاسی نیست، مثلا امر اجتماعیه. دیگه ما نمیتونیم بگیم که این امر سیاسی که مثلا یه سیاست گذاری اومده یه فیلترینگ که اعمال کرده و ما ندیدیمش. الان دیگه مثلا این امر اجتماعیه. یعنی
ساحت فیلتر کردنش یا به روشنایی آوردنش.
فیلتر کردنش و حتی به روشنایی در آوردنش. همون جامعه فیلترش کرده، همون جامعه هم داره فیلتر، یعنی همون جامعه هم امروز تسلیم این شده که امر جنسی میگه من میخوام دیده بشم، مثلا من دارم اثرگذار میشم، من میخوام که منو ببینینم. و خب حالا رسانه به مددش اومده. رسانه به طور خاص منظورم فضای مجازیه. فضای مجازی که زبان همه قشر میتونه باشه.
درسته. اتفاقاتی که ما به عنوان خبر در چند سال اخیر بیشتر میشنویم، مثل تجاوز به کودکان، تجاوز به زنان، یا مثلا مسائلی که تو حوزه کلان مثلا آمارها رو در میاریم که چه اتفاقاتی افتاده در طلاق، یعنی شما فکر میکنید که این حتی اخباری هم که ما بیشتر داریم میشنویم و آمارهایی که بیشتر داره به گوش مردم میرسه یا حساسیت ها بالا رفته به خاطر همین شیفت از سایه به روشناییه؟
نه، من میخوام بگم که اتفاقا ما باید این کارو بکنیم. یعنی ما به عنوان حالا پلیسی میکر، به عنوان روشنفکر، به بخش به عنوان سیاستگذار، به عنوان روشنفکر، به عنوان حالا جامعه مدنی، ما باید امروز این رو از سایه بیاریم زیر نور ببینیمش که ببینیم چه اتفاقی افتاده.
بسیار خوب، شما میگید جامعه خودش داره این کارو میکنه که.
من میخوام بگم که جامعه داره به شما فشار رو وارد میکنه که این کارو بکنی. اینه، نه که خود جامعه داره چیز میکنه. اگرچه که اتفاقی افتاده، مثلا نگاه کنین جنبشی که رسانه، در واقع رسانه به کمک جامعه مدنی اومد. این رسانه‌های مجازی به کمک جامعه مدنی اومد، بلکه به جامعه مدنی تریبون داد، به انسان‌های دیگه تریبون داد و گفتمان موازی خلق کرد. ما یه دونه سناریو دیگه، یعنی گفتمان غالب داریم و یه مجموعه از گفتمان‌های موازی. من فکر می‌کنم رسانه به کمک، در واقع رسانه مجازی به کمک جامعه مدنی اومد، برای اینکه گفتمان خودش رو کنار گفتمان غالب در واقع یک فضای چند صدایی تولید کرد که فقط ما دیگه یه صدای قالب سناریوی قالب، در واقع یه صدای قالب گفتمان قالب رو نداریم. ما الان شما مجبوری که جامعه چند صدایی داشته باشین. همین شون ما صدای مختلف شنیدیم، ما صدای کودکان شنیدیم، صدای زنان شنیدیم، صدای حتی مرتا رو شنیدیم، صدای چرنتا رو شنیدیم و صدای متنوع رو شنیدیم و خب این جامعه رو، یعنی گفتمان قالب رو وادار کرد که در خودش یک چیزایی ایجاد بکنه، در خودش یک جوری تساهل و تسامحی ایجاد بکنه که بتونه صداهای مختلف رو بشنوه. ولی من حالا کاری که عمده که انجام دادم، من خیلی وارد آسیب ها نشدم واقعیت شو بخواهیم، چون تخصص من آسیب ها نیست. من به طور خاص میخواستم سبک زندگی کار کنم. من به نظرم زندگی جنسی یک بخش از سبک زندگیه، مثلا کنش اجتماعی که ما داریم انجام میدیمه، یا مثلا مثل کنش سیاسی مون، مثل حالا نمیخوام بگم مثل غذا خوردن، بعدم خیلی کلیشه‌ایه چون بعدم خیلی کنش پیچیده تریه، ولی فکر میکنم که و متوجه شدم که ما اغلب کاری که داریم انجام میدیم گفتمان جنسی رو متمرکزش کردیم توی دو تا نهاد. یعنی حالا نهاد دین رو نمیخوام بگم چون از اول تاریخ طولانی تو نهاد دین بوده و نمیخوام وارد این چیزا شم. توی دوران معاصر ما کلا توی دو تا نهاد، توی دو تا آکادمی اومدیم بررسیش کردیم، دانشکده پزشکی و دانشکده روانشناسی. این یعنی چی؟ یعنی که من مسئله جنسی رو مادامی میخوام بهش بپردازم که تو حوزه آسیبه، یعنی یا شده اختلال روانی یا شده یک اختلال مربوط به بدن یا در واقع مثلا به حیات بیولوژی یک فرد. تو مادامی که به اونجا مرتبطه من میخوام بهش بپردازم، من نمیخوام به عنوان سبک زندگی بهش بپردازم. ولی خب من امروز، من که مثلا تخصصم مطالعات اجتماعی، من که جامعه شناسی خوندم، بر این گمانم که ما الان موظفیم که گفتمان جنسی رو، یعنی در واقع زیست جنسی رو، از این دو تا دانشکده وارد دانشکده علوم اجتماعیش بکنیم و به مثابه سبک زندگی جنسیش بپردازیم. یعنی نیاییم موقعی به زندگی جنسی بپردازیم که این دیگه وارد آسیب شده، بیاییم قبل از این ماجرا بهش بپردازیم، به آدم ها بگیم که شما به عنوان یک انسان راجب همون جوری که راجب سبک لباس پوشیدنتون تصمیم گیری میکنین، راجب زیست جنسیتون هم باید تصمیم گیری بکنین. یعنی یک جوری باید راجبش تصمیم گیری کنین و یک جوری راجبش باید یک جوری باید ببینین که من تو زندگی جنسی از اون آغازی که به دنیا آمدم تا امروزی که حالا میام به طور مشخص راجبش سیاست گذاری جنسی میکنم، تو سیاست گذاری فردی میکنم که الان سیاست گذارها یا در واقع پرسینکرا، من چگونه بهش پرداختم، من چه چیزایی تجربه کردم، من میخواستم چه چیزایی تجربه بکنم و به این خاطر بود که میخواستم به عنوان سبک زندگی بهش بپردازم، نه لزوماً آسیب.
خب شما اینجا چه کنشی انجام دادی؟
ببینیم، مثلا من اومدم تجربه انسان‌ها رو تجربه انسان‌ها رو بشنوم و مکتوبشون کنم. مثلا الان یه چیزی که برای خودم بحران بود، مثلا وقتی که من دانشجوی خوابگاه بودم و میگفتم که منم راجع به زندگی جنسی کار میکنم، همه بهم میگفتن که چه اینکه تو خوابگاه مسئله، همه تو خوابگاه هموسکسوالن، تو خوابگاه همه هموسکسوالن. بعد با یه صدای آهسته و من فکر کنم که پرسش زمینی که شما هموسکسوالی یا نه و بعدش فکر کنم که واقعا اینجوری نبود. حالا من نمیگم که تو خوابگاه هموسکسوال بوده یا نبوده، اصلا نمیخوام وارد هیته بشم چون تخصص من نیست، اون تخصص تراپیسته یا مثلا نمیدونم تخصص کسی که سکس تراپه. من سکس تراپ نیستم، من داشتم مطالعات جنسی انجام میدم، در واقع سکس استادی داشتم کار میکردم. ولی آنچه که من مشمول متوجه شدم و برام و بعدن که بیشتر متونی که مربوط به حالا مطالعات جنسی بود رو خوندم و خیلی دوست داشتم یه جای راجع به این ماجرا حرف بزنم، این بود که ما یه هموسکسوال داریم، یک دونه سیم سکسوال پشن داریم، یا به معنای شور جنسی به یک هم، یعنی در واقع شور به هم جنس، یعنی در واقع سیم سکس شور جنسی اصلا نیست.
ببینید، هم جنس خواهی هم نیست.
نه، اصلا هم جنس خواهی نیست. ببینید، ما میگیم که هر رابطه سه تا بُعد داره،
بله.
یه بُعد فیزیکی داره، یه بُعد ایموشنال داره یا عاطفی داره و یک بُعد کاگنیتیو یا شناختی داره،
بله.
خب این سه تا حالا این سه تا پایه رو باید داشته باشه برای اینکه یک حیات جنسی بین دو نفر اتفاق بیفته،
بله.
توی سنتر چهار پشن شما لزوما بُعد جنسی رو، یعنی بُعد بدن درگیر نمیشه، ولی شما یک میزان مشخصی از صمیمیت رو منتقل می‌کنی و یک میزان مشخصی از تبادل ذهنی رو منتقل می‌کنی و این بین شما
دو طرفه
بله. ولی لزوما بدن درگیر نمیشه و خب تو جامعه ای که مرزهای دو جنس خیلی پررنگ بوده، خب به تبع توی فضای تک جنسی به سطح مشخصی از این صمیمیت منتقل میشه. یعنی شما با یک همجنس احساس امنیت میکنین که احساستون رو باش تبادل بکنین و ممکنه که خب شما گرایش های فکری همسو و همراستایی داشته باشید. مثلا به یک شکل جهان رو تفسیر میکنید، مثلا با یک شکل با جهان مواجه میشید، مثلا شما آدم تجربه گرایی هستید یا آدم عقل گرایی هستید، ببینید که من دارم به یک شکل جهان رو، یا مثلا تردد، یعنی هم به این میزان مشخصی تجربه گرایی، به این میزان مشخصی عقل گرایی، ببینید که من دارم مثلا با یک همجنس دارم، حالا من نوعی دارم به یک شکل دارم جهان رو تفسیر میکنم. بعد خب این ناخودآگاه یک احساس عاطفی هم بین شما ایجاد میکنه، ولی لزوما با این وارد رابطه عاطفی بودیم، با این آدم وارد رابطه جنسی نمیشین، یعنی شما کاملا در زیست جنسیتون کاملا هتروسکسوالین، در واقع یک دیگر همجنسگرایی، ولی به دلیل اینکه میتونین این دو تا پایه رو ساپورت بکنین، این دو تا پایه رو با هم داشته باشین و این دو تا پایه رو به قوت با هم داشته باشین، خب این رابطه صمیمانه شکل میگیره. بعد از بیرون که آدما نگاه میکنن، چون ما تنوع الگوهای رفتار جنسی نداریم تو جامعهمون، یا حداقل تنوع الگوی رفتارهای جنسی به رسمیت شناخته نمیشه، حالا به دلیل پایگاه معرفتیمون، و من اصلا نمیخوام چیزش بکنم، نمیخوام وارد این ارزش بکنم این موضوع رو، خب این برچسب میخوره که اینا هموسکسوالن یا مثلا چیزن. حالا من اصلا
در صورتی که این صرفا یک رابطه عاطفی
صمیمانه قویه و اینکه حتی میتونی موقتی هم باشه، چون مثلا ممکنه که مثلا ممکنه خب من ما مرد جغرافیمون تغییر میکنه و دیگه از این جغرافی میمیه جغرافیای دیگه، همون که این دوستی ممکنه که پایدار بشه، ممکنه پایدار نشه، ممکنه ادامه پیدا کنه، ممکنه ادامه پیدا نکنه،
هم بین دو دختر ممکنه رخ بده هم بین دو پسر،
ولی لزوما هم جنس گرایی نیست. بله. و مثلا لزوما معنی است که ما خوابگاهمون رو قضاوت بکنیم.
پس این چیزی بود که شما تجربه کردید و احساس کردید باید بیان بشه.
ما فکر کنم که این چیزی که بهتر بشه نیمه تا که متخصصین، چون خیلی جالبه که حتی دایره متخصصین محواتشون به این نیست. حواسشون میاد که ما این سمسکچوال با هوموسکچوال فرق میکنه. سمسکچوال پشن با هوموسکچوال فرق میکنه. این یه نکته بود که من خیلی باش مواجه شده بودم.
بله.
و اینکه حالا مثلا یه چیزی که برام خیلی پررنگ بود این بود که مثلا حالا خانم ها شاید مثلا کمتر بیشتر تجربه جنسی دارن نسبت به آقایون به نظرم، ولی تبدیل به دانش نمیشه بیشتر، ولی مثلا آقایون بیشتر به شکل دانش مشخص ساینس توده جنسی وارد میشن.
چرا؟ علتش چیه؟
شاید بیشتر آقایون خانمون بیشتر تجربه گران، ولی به خاطر بدن زنانشون، به خاطر اینکه بیشتر در مرز پیشنهاد دادن قرار میگیرن.
بله.
یا با زنها با بدنشون انضمامی ترن، ارتباط انضمامی تری دارن، به خاطر حالا کالبدشون و اختزاعاتی که کالبدشون ماهانه با تجربه ماهانه بدنشون درگیر میشن و مرد ها درگیر نمیشن با این تجربه ماهانه، زن ها بدنشون انتظامی ترن، با بدنشون تجربی تر مواجه میشن، مرد ها خیلی کمتر. در این دلیل زن ها آزمون خطا میکنن تا بدنشون کشف میکنن، مرد ها خیلی کمتر اتفاق برشون میفته. بیشتر به این سبب میرن که از طریق منابعی مثل اینترنت، کتاب یا دوست یا هم یا دوستان یا دوستانشون این دانش کسب کنن. به این خاطر متوجه شدم که مردها بیشتر علم گرایانه و خیلی تجربی با مسئله جنسی آشنا میشن، زنها تجربه گرایانه و فیزیکال بیشتر با تجربه جنسی مواجه میشن. حالا این گفته من بود، ممکنه که نفر بگه که چیزی، ممکنه نفر بگه که خب مثلا من یک پژوهشی کردم که با پژوهش شما متفاوت بوده، ولی این گونه بود. برای
با در کارگاه ها چه اتفاقی افتاد؟ ایده کارگاه رو از کجا پیدا؟
من موقعی که پایان‌نامه رو تموم کردم متوجه شدم که از دل پایان‌نامه من یک دانشی تولید شده که این دانشه میتونه منتقل بشه. فکرم که ارزش انتقال داره به دلیل اینکه بر مبنای تجربه زیسته امروز و اکنون جامعه ایران بوده، و اگرچه که مثلا من میتونه که قبلا تا جامعه دیگه طوری مثلا از متون آمریکایی اروپایی استفاده کرده بودن، مثلا خب مبنای نظریه کار من یک نظریه بود به اسم سکشوال اسکیپ تئوری یا تئوری نمایشنامه جنسی مال سایمون گنیون، که اونا اومده بودن این گونه پرداخته بودن که آدم‌ها در قالب سه تا سناریو میان زندگی جنسی رو در واقع جامعه پذیر میشن، توی زندگی جنسی جامعه پذیر میشن.
اون سه سناریو چی هست؟
سناریوی فردی، سناریوی بین فردی یا در واقع گروه همسانان و سناریوی قالب جامعه. بله. اینکه هر کدوم از ما طریق رسانه یه سناریوی رو دریافت میکنه و یه موقعی هست که ما تو تجربه فردیمون، توی اینکه مثلا من به عنوان یه آدم به دنیا میام، یه مواجهه جنسی دارم، بعد بر اساس مواجهه جنسی یا دچار ترس میشم یا مثلا دچار کنجکاوی میشم، یه تجربه لذت بخشی بوده یا نه یه تجربه بوده که منو به مقاومت درگیر کرده، من میام مثلا یه زیست جنسی رو تجربه میکنم تا الی آخر و بر اساس اون تجربه میام مثلا یه سطح گذاری میکنم. اینکه من یادم تجربه گرایم یا من متکی صرفا بر تجربه فردی میام روی زندگی جنسی در واقع تصمیم گیری میکنم، یا اینکه بر اساس آنچه که از دیگری مثلا تو دوران بلوغ از طریق سناریوی بین فردی، از طریق گروه همسالان یا مثلا پدر مادر.
بله. فانتزی های جنسی همینجا شکل میگیرن؟
بعضا فانتزی جنسی خیلی خیلی جلوتر میاد، خیلی مرحله بدتریه، یعنی زمانی که شما تجربه جنسی میکنی، البته که ریشه در همه اینا میتونه داشته باشه، یعنی که شما بر اساس انگاره هایی که دریافت شدن، چون بنظرم فانتزی ها کاملا با انگاره ها درگیرن.
بله.
اما انگاره ها رو از کودکی دریافت میکنیم و میاد باش میرون باش میکنیم. ولی بزنیم به فانتزی ها بعد هم بپردازیم.
بله.
ولی شما سالتون در این حسابت که کارگاه ها چه شکلی شکل گرفت.
بله.
همه فکرم که خب من یه دانش رو تولید کردم که میتونم که این دانش رو منتقلش بکنم و فکر کردم که بیام یه سری کارگاه بزنم و بیایم راجع به تجربه جنسیمون بازخوانی بکنیم، چیزی که ما کمتر و هدفم این بود که ما یه خردی شکل بگیره، و اینکه اگه بخواد یک خرد جنسی شکل بگیره مستلزم بازخوانی کردنه.
ببخشید، چون تجربه شما در دوران خوابگاه های دانشجویی فقط با دختران بود، این کارگاه ها فقط کارگاه های زنانه بود یا نه؟
نه، کارگاه ها کاملا تک جنسی بودن.
تک جنسیتی زنانه بود.
همین که اقتضای فرهنگی جامعه ما اقتضای میکرد که کارگاه تک جنسی باشه، و همین که خب من این کارو بلد بودم، من فقط این کارو بلد بودم.
بله.
و اینکه
خب حالا اینجا چه اتفاقی تو این کارگاه ها میافتاد عملا؟
ببینیم، ما کارگاه به شکل سلف دیسکلوزر برگزار میشد، یعنی که یا استلامش میگه یا مثلا به شیوه گشتالتی برگزار میشد. تو شیوه گشتالتی اینجوریه که شما یه تجربه رو داشتین، البته من گشتالتی رو بعدا یکی از دوستانم مثلا خانم دکتر مولای نجات پیشنهاد دادن که این شکل گشتالتیه، ولی اون شکلی که من خودم داشتم برگزار میکردم به شکل نراتیو تراپی بود، در واقع نراتیو آنالیتیس بود. من متوجه شدم که مهممون نراتیو در واقع روایت. من متوجه شدم که ما وقتی داریم فکر میکنیم به شکل کاملا روایت گونه فکر میکنیم. من وقتی که میام به شما میام میگم که من از نقطه A شروع کردم، بعد این اتفاق افتاد و بعد به نقطه C رسیدیم، تو نقطه B اتفاق افتاد و بعد به نقطه C رسیدیم. شکل کلاسیکی که از روایت میگیم، این شکل کلاسیک اصلی از روایت. ما وقتی داریم فکر میکنیم، من روایی فکر میکنیم، مثلا میگم که من امروز از خواب پاشدم، رفتم فلان جا، این اتفاق افتاد، بعد اینجوری شد. بعد همه من متوجه شدم که روایت شکل فکر کردن همه ما هاست. و وقتی که مصاحبه داشتم، که اولی مصاحبهامو گرفتم، دیدم که همه آدما تمایل دارن که وقتی دارن راجع به زندگی جنسیشون حرف میزنن به شکل روایی حرف بزنن. که من بچه بودم، اولین باری که یه چیزی دیدم اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد. مثلا من اولین باری که مثلا تو خونه نشسته بودم، خیلی اتفاقی یه فیلم میدیدم، یا مثلا داشتم با بچه‌ها بازی میکردیم، خیلی اتفاقی دست دوستم خورد به فلان جای من و مثلا من یه جوری شدم، یا مثلا وقتی که بالغ شدم مثلا چونم از ناشه تماس فشار آب با بدنم مثلا احساس خاصی بهم دست داد، یا مثلا دیدم که یه نفری رو بوسید و من دچار احساس خاصی شدم. حالا این آغازه در با تجربه متفاوتی اتفاق افتاده. بله. ولی واقعیت که بود این بود که همه از یه جای شروع میکنن و اصلا با یک پیشا آگاهی شروع میکنن.
خب الساق درمان به روایت چیه؟
که من فتاشو شدم که درمان نبود، توان بخشی بود.
بله.
همه کارگاه های گروه درمانی اسمش گروه درمان، اسمش درمان هست، ولی واقعیت اینه که توان بخشی.
چه توانی میبخشید به مخاطب؟
بهبود سبک زندگی جنسی. شما وقتی که ببین نکنین، و من وقتی که با شما وقتی که دارم با شما حرف میزنم مجبور میشم که ذهنمو طبقه بندی کنم. وقتی که با خودم حرف میزنم امکانو ندارم که ذهنمو طبقه بندی بکنم. ما درسته به خودمون روایت درونی میکنیم، ما درسته به خودمون گفتگوی درونی میکنیم و از مدخل این گفتگوی درونی اندیشه میکنیم. مثلا اندیشیدن یعنی چی؟ یعنی که ما به خودمون گفتگوی درونی میکنیم.
بله.
اما وقتی که من مجبور میشم که با شما سخن بگم، مجبور میشم که اینو نظمش بدم و از قبل این نظم دادن به تجربه‌ام خلل تولید میشه، چون من اینو میارمش بیرون و دارم آگاهانه بهش میاندیشم.
یعنی
پیش آگاهی رو تبدیل میکنم به آگاهی.
خب غیر این خودم رو یعنی سوژه قرار میدم،
خودم رو سوژه قرار میدم که راجبش حرف میدم و راجبش تحلیل میکنم. هگل یه چیزی داره میگه که ما از یک پیش آگاهی شروع میکنیم، به یک آگاهی میرسیم و بعد به یک خودآگاهی میرسیم.
بله.
در واقع ما یک کانشسنس داریم، یک اورننس داریم. ما در واقع از مرحله پیش آگاهی توی جریان روایت کردن به یه مرحله آگاهی میرسیم. بعد اون اینکه تصمیم بگیرم که راجب این آگاهی تحلیل بکنم، تصمیم بگیرم که برم راجب این آگاهی بخونم، یعنی مایه های شناختی رو آمیخته بکنم با این روایتی که دارم تعریف میکنم، تصمیم بگیرم که این کارو بکنم، این کانشسنس این آگاهی رو به اورننس خودآگاهی تبدیلش میکنم. و هدف من این بود که این پیش آگاهی رو تبدیل بکنم به آگاهی.
بله.
در این در واقع هدف کارگاه این بود و اینکه یک مسیری رو با آدم نشون بدم که ببین یک خودآگاهی هم اونجا هست. مثلا اگه ما تصمیم بگیریم که راجبش تحلیل بکنیم، مثلا تو کارگاه کتاب معرفی میکردم، اگه شما تصمیم بگیم که راجب این بریم بخونیم و بیام تحلیل بکنیم راجبش، خب این آگاهی رو تبدیل میکنیم به خودآگاهی.
بله.
میدونین حفظ میکنم که جامعه ما خیلی تو مرحله پیش آگاهی اومده راجب تجربه جنسیش فکر کرده، حتی فکر نکرده دیگه، مثلا فش آگ بهش دیدتش.
بسیار خوب. خب دستاورد کلی که از این کارگاه ها داشتید چی بود؟ احصایی هم داشتید که بتونید تعمیم بدید مسائلی رو، یعنی فهم بکنید که چی داره میگذره در این زیست جنسی زنانه؟
ببینیم مثلا من متوجه شدم که حالا مثلا یه چیزی که برام جالب بودیم که فانتزی نسله خودم، زنهای نسله خودم با فانتزی نسله مامانم چقدر متفاوته، چقدر فانتزی اونا مبتنی بر تعامل دو طرفه و چقدر فانتزی نسله بعد از من، یعنی نسله این که مربه منه، چقدر فانتزی چون تحت تاثیر رسانه و پرنه. مثلا برای خانمای هم نسل من این چیز بود که اگه مثلا من یک مولتی اورگاست باشم، یعنی یک زنیم که در زندگی جنسی خیلی موفقم، تصدی که واقعا اینجوری نیست.
بله.
یعنی ما چقدر اسطوره سازی داریم در زندگی جنسی، نسل ما چقدر اسطوره سازی کرده.
پس یکی مسئله تاثیر رسانه است، درسته؟
فکر کنم رسانه خیلی خیلی قوی تاثیر داره و اینکه خیلی جالبه که این رسانه هم میتونه ضد خودش هم باشه، یعنی میتونه هم آگاهی بخش باشه هم میتونه که ضد آگاهی بخش باشه.
بله.
یعنی هم من ببین نکنه ما الان همون رسانه که اومده به این اسطوره مولتی اورگاست بودن و برای زنه ما ایجاد کرده، همین رسانه میتونه الان بیاد رسالتش رو انجام بده، من شما هم گفتگو بکنیم، ما از همین تریبون استفاده بکنیم به خانم بگیم که لزوماً مولتی اورگاست بودن به معنی موفق بودن شما در زندگی جنسی نیست. ما تفکیکی بزنیم حتی بین اورگاسم و ارضا، اینکه لزوماً یک رابطه، اینکه به اوج نقطه جنسیش برسه لزوماً به معنی است که رابطه ارضا بخشم هست. یعنی مثلا اون ارضای جنسی، چون که شما وقتی به اورگاسم رسیدین، اون از بین اون سه تا پایه‌ای که گفتیم، اون رابطه بدنیه، شما اون بدنیه پاسخ دادین، ولی ممکنه که رابطه لزوماً رابطه ارضا بخشیه که اون دو تا پایه هم داشته باشه. یعنی ممکنه که من در به اون اورگاسم جنسی برسم تو رابطه، ولی ممکنه که شریک با شریک جنسی اون دو تا پایه رو نداشته باشم. میدونین و جالبه که منابعی که حالا اون رسالت غیر رهایی بخش رسانه اونجاییه که به افراد ما، به مخاطبین خودش میاد میگه که یه رابطه موفق رابطه‌ای که روزمان اورگاسمی که رابطه‌ای که روزمان توش اوج نقطه زندگی جنسی اتفاق میفته.
فکر میکنید صنعت پرن خیلی در این حوزه نقشی داره؟
فکر میکنم صنعت پرن تاثیر داشته و ممکن از اون آموزش پرورش ما.
چرا؟
یه متولیان این آموزش پرورش ما که راجع به ماجرا آموزش ندادن.
آها.
نه که لودن آموزش پرورش کلاسیک، هر چیزی که متولی آموزش بوده، هر چیزی که متولی بوده که وقتی که بچه اولین سوالش رو پرسیده اونجا حاضر نبوده که بهش پاسخ درست بده، یا حتی وقتی که نوجوان شده وقتی که سوال پرسیده نبوده که به سوالش پاسخ درست بده. و من فکر کنم که مامانای من کمتر، یعنی نسل مامانای من، یعنی زنای متولد 30 و 40 خیلی کمتر با این اسطوره سازی جنسی مواجه بودن. بله. نسل زنهای من بیشتر درگیر این اسطوره سازی جنسی بودن. یعنی ما امروز داریم مکررن شاید از سکس حرف میزنیم، شاید از روابط جنسی داریم حرف میزنیم، ولی چگونه داریم حرف میزنیم؟ میدونی انگار که ما داریم به شیوه ویکتوریایی داریم از سکس حرف میزنیم. یعنی که ما از سکس رهایی بخش حرف نمیزنیم، ما از رابطه رهایی بخش حرف نمیزنیم.
از چی حرف میزنیم؟
ما داریم از یک سری اسطوره حرف میزنیم. حتی مثلا میگیم که مثلا میگم ما اون دو تا پایه رو پررنگش نمی‌کنیم.
مثال روشن اینه
که همه خانم‌ها فکر می‌کنن که یک زن موفق در رابطه جنسی اینه که خیلی هات باشه، خیلی گرم باشه، خیلی اوور اکتیو باشه، بیش فعال باشه. در صورتی که حتی ما تعریفمون راجع به بیش فعالی هم درست نیست. ما نمی‌دونیم که ما فکر می‌کنیم که مثلا به راحتی مثلا دو تا زوج به هم دیگه برچسب اینو میزنن که تو بیش فعالی، در صورتی که ما مثلا نمیدونیم که آیا در صورتی که شاید مثلا این زوج با این زوج بیش فعاله، شاید مثلا این برای تو بیش فعاله، شاید با یه زوج دیگه قلبگی بیش فعال نباشه. و ما نمیدونیم که بیش فعال بودن یا کم فعال بودن یک امر کاملا نسبیه و مدوما ترس اینو داریم که نکنه که چیز بشه، نکنه مثلا من، نکنه من سردم، نکنه من گرمم، یا
یعنی میترسیم که غیر طبیعی باشیم،
میترسیم که غیر طبیعی باشیم. آفرین. دقیقاً یکی از بحرانی ترین و یکی از پرسوال ترین چیزهایی که آدم ها وقتی از مسائل جنسیشون از شما میپرسن اینه که یعنی من غیر طبیعیم، یعنی فلانی غیر طبیعیه، میشه من مثلا یک پوتره یا یک پروفایلی از طرف مقابلم، یک میملوخی از طرف مقابلم به شما بگم، شما من بگین که آیا این طبیعی یا غیر طبیعیه. نه. میدونین و اینکه حالا طبیعی بودن و غیر طبیعی بودن اصلا چی هست؟
ما چی استاندارد ساخته شده که حالا این
ما باید به اون خودمون انطباق بدیم. اگه مثلا ولی مثلا جالبه که وقتی به طرف میگین که اینکه تو راضی باشه یا راضی نباشی این مبنای طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن، در واقع مبنای این رضایت بودن یا نارضایتی داشتن مبنای حالا اون استاندارده است. اگه استانداردی هم وجود داشته باشه مبناش اینه، نه که ما یک شاخص مشخص وجود داشته باشیم. خب ما اینو نمیدونیم، یعنی ما اینو نمیدونه. حالا یه کم افراطیه، ولی من فکر میکنم که حتی مثلا توی اختلال ها هم این وجود داره که ما باید ببینیم که آیا شریک جنسی از این ناراضی هست یا نیست. بعد میتونیم بگیم فلان چیز اختلال هست یا نیست.
سوال این که به نظر شما ما در دنیای الان واقعا سکس یک مسئله مهم شده یا نه از قبل مهم بوده؟ یعنی میخوام بگم این فربگی که توی اضلاع متفاوت ما داریم میبینیم، این قبلا وجود داشته یا نه امروز داره یک اصالتی برای خودش یا به وجود میاره یا ما براش قائل میشیم؟
این که زیاده گویی از سکس منظورتونه؟
آره.
فکر می‌کنین شما پیش فرضتونه که ما یک زیاده گویی از سکس داریم و باید ببینیم که این زیاده گویی
این ماهیتاً زیاده گوییه. میخوام بگم نسبت به دهه‌های گذشته داره این اتفاق رخ میده.
ببینید من نمی‌تونم بهش بگم زیاده گویی، نمی‌تونم بهش بگم مثلا فربه شدن، ولی می‌تونم بهش بگم که جاش درست نیست. میدونین مثلا جای این گلدون اینجاه و خب اینجاش دقیقا اینجاه و خوب دیده میشه، ولی مثلا من اینو گذاشتمش، مثلا فکر کنین اگه من اینو بزنم رو سرم خب خیلی دیده میشه و خیلی نازیبا دیده میشه، جاش اینجا نیست، جاش اینجاه.
میشه به ما بفهمیم این گلدان زیست جنسی چرا آمده رو سر ایرانی معاصر؟
من فکر کنم من که یه جایی حذفش کردیم، یه جایی درست بهش نپرداختیم، یه جایی مثلا یه چیزی هم وجود داره. فوکو یه تحلیل داره، من فکر می‌کنم که شاید اصلا از اینجا بیاد. میاد میگه که در شرق اون چیزی که وجود داره نظام سکسوالیته وجود نداره، هنر کامجویی وجود داره و این هنر کامجویی مال یک طبقه مشخصی بوده، مثلا فرمانرواها یا چیزای دیگه یا کسایی که طبقه قدرت صاحب قدرت بودن. بعد این باعث شده که ما توی حیات معمولی آدم‌ها نبینیم که جاش کجاست. البته مثلا جاش بوده ها، مثلا به عنوان باروری بوده، دسته که مثلا تا قرن 19 جایگاه این سکته مشخص بوده، باروری بوده، قرار بوده کارکت باروری داشته باشه. بعد ما اومدیم مثلا جامعه دچار تحول شد، مثلا رسانه اومد، انقلاب شد، انقلاب چنگانه لزوما مثلا انقلاب ویکتوریان، انقلاب اشتمی ویکتوریان اتفاق افتاد. ما جایی اینو مشخص نکردیم، اینقدر درگیر این ارزشگرایی ها شد و ما یک فرهنگی بودیم که ما بر اساس دوگانه ها رفتار میکردیم، دوگانه خوب بد، زشتی با ناسوتی لاهوتی و روح بدن، و این بدنه هی نفع شد، بدنه به واسطه روح نه به نفع روح نفع شد. بعد حالا به دفعه مثلا ما مثلا رسانه اومد، بعد مثلا تولید انبوه شد راجبه چیز، راجبه حالا مثلا حالا راجبه پون بوده، راجبه بدن بوده، راجبه مثلا مد و زیبایی بوده، راجبه این که یک زن خوب چه زنیه، یک زن زیبا چه زنیه. بعد یه ما یک حمله ی از ساین های یا نشانه ها رو داشتیم که بر محوریت بدنی شکل گرفته، که ما این بدن ها رو قبلا تو اون گفتمان دوتایی نفیش کردیم. البته من فکر میکنم که همه جامعه های اینو پشت سر گذاشتن ها، یعنی مثلا جامعه آمریکا اینو پشت سر گذاشته، جامعه فرانسه اینو پشت سر گذاشته، و فکر میکنم که ما یه بخشی از آهنگ رشد طبیعیمون هست. ولی خب ما زمانی میتونیم که این آهنگ رشد طبیعی رو به یک سرانجام خوبی برسونیمش، و دقیقا به یک سرانجام رهایی بخشی برسونیمش که تو جامعه ازش تو جامعه رضایت داشته باشیم و تو جامعه کارکرد مناسب داشته باشه، که ما بتونیم به درستی تجربه ها رو بشنویم و به گفته این استاد مرحوم من این تجربه رو بنویسیمش و اونقدر بنویسیمش و تجربه کنیم، من تجربه رو بنویسیمش که کم کم تبدیل بشه به فرهنگ، بعد ببینیم فرهنگ رو نقدش کنیم و ببینیم که آقا این فرهنگ داره به نیاز من امروز پاسخ میده، من با این فرهنگ خوشحالم یا نه، و بعد بتونیم که و این فرهنگ جایی باشه که همه انسان ها بتونن باش این همانی داشته باشن، یا بتونه گنجایش حداقل خورده فرهنگ های دیگه رو داشته باشه. ما باید بتونیم انسان هایی رو داشته باشیم که تو این گفتمان فرهنگیه که بتونه با این این همانی داشته باشه،
تجربه اتفاق بیفته،
تجربه نزد. و اینکه ما بتونیم بشینیم و بنویسیم و بشنویم و بعد بنویسیمشون. میدونین ما معمولا فقط دریافت کننده ایم، یعنی مثلا میگیم که مثلا من و شما میشیم که آقا میگیم آموزش کمه، درسته آموزش کمه، منم با شما متفق القولم، خودم دارم همینو میگم، ولی مثلا میگم که ما پیش از آموزش یه مرحله پیش آموزشی هم داریم که اون شنیدن زندگی های آدم هاست. اصلا میگه آقا جون آدم ما چه چیزی رو داره زندگی میکنه که من بتونم چه آموزش رو بهش بدم. درسته ما باید آموزش بدیم و من رو میفهمم که ما باید آموزش بدیم، ولی من نمیدونم باید چه آموزش رو بدم، چون نمیدونم که مقابلم چی وجود داره که بخوام اونو بگم.
یه تنفس کوتاه برمیگرم.
آره خیلی خوبه، مرسی.
من با این سوال وارد بخش جمع‌بندی بشم. ما الان چند تا نظریه داریم، بعضی ها معتقدند که در آستانه بحران جنسی هستیم، بعضی ها فکر میکنن ما در آستانه انقلاب جنسی هستیم، بعضی ها معتقدند که ما از انقلاب جنسی عبور کردیم. شما چطور نگاه میکنید؟ مقوله چطور میبینید؟
یکم سنگینه هر دو عنوان و نمیشه راجبش خیلی،
حالا این خیلی طیف رنگ این کمانیه، میخوام میگم کسایی هستن که اصلا معتقدن هیچ اتفاقی نیفتاده. خب ما فقط میخوام این دیدگاه شما چی اینجا؟
من نمیتونم باش بگم بحران جنسیه، نمیتونم بگم انقلاب جنسیه، ولی میتونم بگم که یک مسئله جنسی هست واقعا. یکم چون هر دوتایی این عنوان یک بار ارزشی داره و پشتش یک چیزی، یعنی پشتش یک بک‌گراند داره که یه پیش‌زمینه‌ای داره که خودش اینو ببینیم با ناخودآگاه هر کدوم از این دکتری که من انتخاب کنم که بگم مجموعه پیش فرض پشتش میاد، من دوست ندارم که از این دو تا عنوان استفاده کنم، ولی میتونم بگم که آره من میتونم بگم که اگر که ما شروع نکنیم، یعنی اگه که از من فکر کنم ما شروع کردیم واقعا، یعنی حداقل تلاشای شده، اگر چه که مثلا با یه آهنگ رشد کند یا مثلا یکم ضعیف‌تر شروع شده از صورت گرفته، ولی ما یه تلاشی داریم میکنیم، همین که من و شما اینجا نشستیم و در مورد این ماجرا حرف میزنیم، یعنی اینکه این آهنگ قبلا شروع شده که من و شما الان اینجا نشستیم و من میخوام یکم امیدوارانه تر به جامعه نگاه بکنم. ولی من میتونم بگم که حالا بحران نه، ولی حتی انقلابم نه به اون شکلش، ولی من میتونم بگم که ما از هر چیزی که حرف نزنیم خودش میاد برای خودش حرف میدنه. یعنی ما اگه که یک سازی رو زیبا ننوازیم اون سازه ساکت نمیمونه، اون سازه میاد و یه ممکنه که آهنگ گوشخراش رو تولید بکنه. من فکر میکنم که زندگی حیات جنسی در ایران هم همین اتفاق براش افتاده. یعنی ما نیومدیم چیز بکنیم، ما نیومدیم که راجبش حرف بزنیم، ولی اون سکوت نکرده، شرکت خودش راجب خودش حرف زدن و من فکر میکنم که در نهایت جای خودش رو پیدا میکنه. این در نهایت این خودش رو به جامعه تحمیل میکنه و مسیر خودش رو تعریف میکنه. ولی من میتونم بگم که خیلی ممکنه که نازیبا این اتفاق بیفته، مثلا ممکنه که مثل یک شتکی بپاشه روی زندگی همه ماها و اینکه مثلا من یه جایی نمیخوام زندگی روی زندگی جنسیم حرف بزنم، ولی مجبور شم راجع به زندگی جنسیم حرف بزنم. کمی که مثلا ممکنه که من یه جایی مثلا فکر کنم که واجون همه چیز منو زندگی جنسیم تعیین نمیکنه، ولی جامعه منو وادار میکنه که من راجع به زندگی جنسیم حرف بزنم. بعد مثلا این کمگوییه میمیرسه به یه پرگویی، یعنی هر چیزی آبستن ضد خیش میشه و من فکر میکنم که بالا این جمله هگله واقعا.
الان در مقابل این سکوت سنگین رسانه‌های رسمی ما یه حجم زرد
پرگویی، آره یک پرگویی به خاطر شما فربگی داریم که به این معنا دیگه فربگی واقعا، اینکه وقتی که ما اونجاش حرف نمیزنیم اون یه جای دیگه میاد حرف میزنه و خب چه بسه که بعدش میگم بعد ضد خودشو فراهم میکنه. یعنی ما میگیم به جای خیشتنداری، یعنی ما اگه خیشتنداری جنسی در پیش گرفتیم بعد یهو میگیم مثلا یک شکلایی میبینیم که برام خیلی عجیب غریبه، مثلا میایم از نقطه های اکستریم دیگه، مثلا ما یه شکلای اکستریم میبینیم دیگه تو جامعهمون که مثلا برام شاید خیلی وحشتناک باشه، ممکنه کم هم باشه، بلازه کمی ممکنه که کم باشه تعدادش، بنده من نمیتونم مثلا بگم انقلاب جنسی صورت گرفته یا بحران جنسیه، ولی عمقش خیلی زیاده. یعنی مثلا ممکنه که توی جامعه مثلا خیلی بازتر ما همچین چیزی رو نبینیم، مثلا همچین انحرافی رو نبینیم، ولی مثلا اینجا بعد انحراف ها مثلا شکل اکستریم خیلی دیگه پررنگ میشه و خب هزینه‌شو کسی جز جامعه نمیده و هزینه‌ش رو بیشتر از اون چیزی پرداخت میکنه که باید حرف نزده و حرف نداده. یعنی اون کسی که بعد متولی شده متولیش نبوده،
متولیه
اون متولیه هم بیشترین هزینه رو میده و بعد جامعه اون میشه اون هزینه رو میده.
پس شما نسبت
به یعنی بعد همون با هم هزینه میدید.
بله نسبت به بحث قبلیتون اگر بخوایم اینجا یک ایجابی حالا بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، شما نقد دقیقتون به سیاست گذاران یا سیاست گذاری در حوزه زیست جنسی همین بی‌توجهیه.
ببین چه نه، من واقعا خیلی دوست ندارم راجع به سیاست گذار حرف بزنم، نه اینکه بگم که جامعه ما جامعه سیاست زده است، که مثلا من آدمی ام که مثلا از چیز از مثلا از اینکه از سیاسیون حرف بزنم نگران بشم.
نه سیاسیون به معنای امر قدرت و امر سیاسی رو نمیگم، کسی که میاد سندهای بالادستی رو تنظیم میکنه که خب به تبعش در زیست جنسی تاثیر میذاره.
خب بالام همونه. من یه چیزی که مثلاً اینه که من فکرم که واقعا اون چیزی که بیشتره این که اون سیاسیه توی بستر فرهنگی روش کرده، اون سیاسیه اومده توی یک چیزی روش کرده توی بستر اجتماعی فرهنگی روش کرده، که بعد اصلا یه چیزی هم وجود داره واقعا الان هرچی که بیشتر فکر میکنم رابطه اینو واقعا رابطه دوگانه است، رابطه دیالکتیکیه، رابطه اثرگذاری اثربخشیه. هرچی فکر میکنم هم شاید هم یه جوری حق با شماست. من نمیتونم بگم که آیا این سیاست گذاره مقصره یا بستر فرهنگی که اون سیاست گذاره توش تربیت شده. بعد من از کجا شروع کنم؟ از بستر فرهنگی شروع بکنم که اون سیاست گذاره توش تربیت شده یا از اون بعد اگه بخوام ازش شروع بکنم کی باید شروع بکنه؟ میتونه از کجا شروع بکنه؟
یا فیلتری که از بین گفتمان‌های مختلف فرهنگی این فرد رو رد میکنه برای سیاست گذاری انتخاب میکنه.
ولی من فکر کنم که باید ما باید یکم یعنی یکم باید به همدیگه بیشتر اعتماد بکنیم، یعنی سیاست گذار ما باید به روشنفکر ما بیشتر اعتماد بکنه. و یه جمله یه چنفشه یک از دوستانم ذکر کرد که تعداد آدمای خوب و آدمای بد بیشتره. من فکر می‌کنم که سیاسیون ما باید اعتماد بکنن که روشنفکرشون خیرخواهای جامعهشون هستن و یه جوری مثلا به هم اعتماد بکنیم تا اینکه بتونه این دیالوگی شکل بگیره که ما بتونیم کنار اون سیاستگزاره قرار بگیریم.
یعنی شما دارید در اینجا سهه میگذارید به رسمیت شناختن، به تنوع، به سبکای مختلف زندگی؟
من دارم سهه میزنم به این که سیاسیون از صاحبان فن و صاحبان ایده کمک بگیره، از من جامعه شناس کمک بگیره.
خب وقتی من بخوام کمک بگیرم و مشاوره بگیرم، باید او رو به رسمیت بشناسم.
یعنی که من میخوام بگم که اون ما رو به رسمیت بشناسه، ما هم اون رو به رسمیت بشناسیم. بعد جاته که خب ما هم توی یه بستر قرار گرفتیم، هم مثلا توی یک کانتکست جامعه ایران قرار گرفتیم. یعنی به جای این برخوردای مثلا متقابل، یک برخوردای تعاملی باشه. و اینکه فکر میکنم که ما این مشکلی که داریم، انقدر این جامعه مداوما نگران از دست دادن یه چیزی که نمیدونه که چیه، بهتره که این نگرانی رو بذاره کنار.
چون در کنار...
آره شاید به خودشون در دستش میده، بیاد کنارش، کنار روشنفکرش قرار بگیره، کنار دانشگاهش قرار بگیره.
خودم اقلا اینجا کامل بکنم، انقدر نگرانه که از دستش بده، اتفاقا به خاطر همین دست پاچگیست که اتفاقا داره از دستش میده.
دقیقا من فکر میکنم که مثلا بیایم چیز بکنیم، هم به آدمامون اعتماد بکنیم، همین که بیام کنارشون قرار بگیره. چون دیگه الان وقت این نیستش که ما صف بندی بکنیم، الان دیگه بخون از وقت صف بندی گذشته، دیر شده.
سپاسگزارم.
مرسی، متشکرم.